ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. عرض سلام، ادب و احترام ما رو از نوبت شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ پذیرو باشید. امید که امشب هم تو فردا ساعت 6 بامداد در کنارمون باشید، که باعث افتخار و خوشحالی ماست. امشب من محمد رضا جلالیانی گوینده یه پخش به اتفاق سایر همکاران خوبم تهیه کننده همون جناب آقای حسینی عزیز، صدا بردار خوبمون جناب آقای میرزاییان و ارتباطات و هماهنگیمونم جناب آقای ساور در خدمتتون خواهیم بود با افتخار. و اما از جدول برنامه های این نوبت کاری خدمتتون عرض بکنم. تا لحظاتی دیگه برنامه شبهای فرهنگ رو خواهید چنید به مدت 20 دقیقه، ساعت 22 و 30 دقیقه. نمایش فرهنگ رو به مدت 24 دقیقه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ساعت 23 بروال هر پنج شنبه شب با هم زمزمه میکنیم دعای پرفیض کمین رو، و رأس ساعت 24 هم شنونده برنامه گلهای ایرانی خواهیم بود به مدت حدودا 29 دقیقه. اما در این لحظه دعوت میکنم که اولین برنامه ما رو بشنوید به عنوان شبهای فرهنگ به مدت حدودا 20 دقیقه.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه. چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه، که از یاد او میتراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان فرهیخته شبهای فرهنگ، همینک سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی که در باب ابعاد بین المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان در حسینیه یزدی های تهران ایراد سخن داشته اند را با هم میشنویم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحثی داشتیم راجع به ابعاد بین المللی عاشورا کردن مخصوص شیعیانه. الان یک مسئله جهانی هست، در تمام جهان خداوند این امام بزرگوار رو این چنین عزیز کرده، چون که با اخلاص تمام نه تنها خودش رو فدا کرده، بلکه فامیلش رو، برادرانش رو و فرزندانش رو هم در راه خدا فدا کرده. خداوند هم واقعا ببینید چقدر خوب معامله کرده، و ما باید از این درس بگیریم که اگر با خدا معامله کنیم، خداوند هیچ وقت خلف وعده نمی کنه، لا یخلف المیعاد. خب در شهرهای مختلف ایران برخیشون واقعا مراسم عزاداری بسیار جالبی دارن، که تا به امروز در میان این مجالسی که برای امام حسین برگزار میشه بسیار چشمگیر است و بعد در خارج انعکاس بسیار خوبی داره. یکی از اون جاها یزده. یزد از زمان قدیم حتی از زمان قبل از صفویه مراسم بسیار جالبی برای عزاداری امام حسین داشتن و هنوز ادامه داره و سال به سال هم بهتر میشه. مراسمی که دارند بهش میگن مراسم نخل، که حالا این تغییرم پیدا کرده، گاهی وقت در میان مردم به نقلم میگن مراسم نقل. در شهرهای مختلف یزد این مراسم نخل برگزار میشه، خیلی چیز جالبی هست. خب وقتی که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندند، این اجساد اینها روی زمین در برابر آفتاب سوزان قرار داشت و طایفه بنی اسد پیدا شدند و آمدند تخته هایی رو از نخل درست کردند و این جنازه ها رو گذاشتن روی این تخته های نخل و تشییع کردند این جنازه ها رو. بعد عرایزم رو خاتمه میدم با دعای از صحیفه سجادیه از دعای مکارم الاخلاق: خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان ما را به کامل ترین مراتب ایمان برسان، یقین من را برترین یقین قرار ده و نیت من را به بهترین نیت ها و عمل من را به بهترین اعمال منتهی بگردان. حالا مناطق دور دست اینها آمدن همین مراسم رو از دور انجام دادن، مثل حالا این مراسم نماز غایبی که خوندند در کشورهای مختلف اسلامی برای این شهیدی که در این روزهای گذشته به شهادت رسید. در شهرهای مختلف این مراسم نماز برای آقای دکتر هنیه برگزار کردم. این مراسم تشییع جنازه امام حسین هم در شهرهای مختلف در کشورهای مختلف برگزار می شد. یکی از اون مراسم تشییع جنازه از راه دور در یزده، که در شهرهای مختلف یزد این مراسم به بهترین وجه برگزار میشه و در خود یزد دو نخل بسیار بزرگ است که این درست کردن برای تشییع جنازه امام حسین علیه السلام. حالا این نخل نمادی از حادثه کربلاست، یعنی سعی کردن حادثه کربلا رو در این سازه نخل منعکس کنن. این چوب نخلی که استفاده می کنند یادآور اون چوبهای نخلی است که بنی اسد در کربلا درست کردن برای تشییع جنازه. یه پوشش سیاه هم در ایام عزاداری، در ایام دعی عاشورا روی این نخل میپوشونن به مناسبت نمادی برای عزاداری امام حسین. وقت شمشیرها و نیزه هایی را هم در این نخل قرار دادند که اینها به یاد اون شمشیرها و نیزه هایی که دشمنان برای امام حسین به کار می بردن. یک سرو در این نخل برگزار شده که تقریبا یه حالت گنبد مانندی رو بهش به این سازه دادن، که این سازه نمادیست از گنبد و بارگاه امام حسین علیه السلام و این در این سازه یک سرو هست، سرو میذارن. این سرو نشانه و نمادیست از قامت رعنای علی اکبر امام حسین. آینه هم در اون قرار دادن که این نور وجود امام حسین علیه السلام رو منعکس میکنه، و از طرفی هم پارچه های خیلی زیبا و جالبی رو آویزان میکنن به این نخل که یادآور عروسی حضرت قاسم است. خب این مراسم که به بهترین وجه در شهرهای یزد برگزار میشه و بسیار هیجان انگیزه، کار یک نفر و دو نفر و ده نفر اینا نیست، بایستی 40-50 نفر جمع بشن بتوانن این سازه رو حرکت بدن، و این سازه رو که حرکت میدن اینایی که کار میکنند در واقع این یادآور تشییع کنندگان اجساد شهدای کربلا و امام حسین علیه السلام است. خب این ساز برای مردم دنیا خیلی جالبه و حتی از کشورهای خارج گاهی وقت میان برای فیلم برداری و عکس برداری. حسینیه خیلی جالبی هم در یزد هست که مراسم عاشورا به بهترین وجه در اونجا برگزار میشه و بنده هم توفیق داشتم که یک سفری رو رفتم به یزد و این مراسم عزاداری رو دیدم از نزدیک، خیلی برای من جالب بود. خب این مراسم به همینجا ختم نشد، فقط در ایران همراه یزدی‌هایی که در این شهر مهاجرت کردن به هندوستان، این مراسم نخل رفته به هندوستان. اگر به مراسم عزاداری هندی‌ها نگاه بکنید، اونا هم یه همچی سازه شبیه به سازه یزدی‌ها دارن، حالا البته به صورت‌های مختلف با اون وضعیتی که اون مناطق دارند که اسمش رو میگن حوسه، میگن که مخفف یا حسین است و تعزیه هم بهش میگن. خب این مراسم در هندوستان همینطوری گسترش پیدا کرده، یعنی سایر مناطق هندوستان هم وقتی که این مراسم نخل یزدی ها رو مشاهده کردند، اونا هم آمدن تقلید کردند و همین برنامه رو اجرا میکنن. این مراسم در سراسر هند به صورتهای جالبی برگزار شده که تنها فقط شیعیان نیستن که این مراسم رو بپا میکنن، سنی ها هم شرکت میکنن، سایر پیروان سایر ادیان هم شرکت میکنن، و در هندوستان 600 امام باره هست. این امام باره تقریبا یه چیز شبیه به همین مراسم نخل و یک حالت حسینی ماننده. این 600 امام باره مخصوص فقط سنی هاست، شیعیان برنامه های بیشتری دارن و در اونجا نه تنها شیعیان بلکه سایر مسلمانان و سایر ادیان هم درش شرکت میکنن. این مراسم حوسه یا تعزیه جالب توسط هندی ها منتقل شده به جزایر کارائیب آمریکا، یعنی جمع کثیری از همین هندی هایی که این مراسم و از یزدی ها گرفتند با خودشون بردن در جزایر کارائیب. جزایر کارائیب یک جزایر مستعمره انگلیس بود و ظلم های فراوانی که انگلیس می کرد در این مستعمرات باعث شد که مردم استقبال فراوانی بکنن از این مراسمی که هندی ها آوردن، مراسم عزاداری امام حسین. خب دیدن که این مراسمی است که باعث اتحاد اونا شده، این سایر کشورها این نوع چیزهایی که اتحاد بیاره میان مردم کمه یا نیست. اما این مراسم عاشورا یک وسیله بسیار خوبی است که مردم رو با هم متحد میکنه. خب این مراسم آنچنان روز به روز گسترش پیدا کرد که مسیحیان هم در این شرکت میکردن، سایر ادیان هم شرکت میکردن و این مراسم در چندین شهر کارائیب گسترش پیدا کرد. در شرق و غرب جزایر کارائیب این مراسم برگزار میشد و کم کم مردمی که مستعمره انگلیس بودند و به ستوه آمده بودند قدرتمند شدند و علیه دولت انگلیس قیام کردند و در واقع این مراسم عاشورای تاریخی را تبدیل کردند به یک مراسم عاشورای زنده در برابر دولت انگلیس. و دولت انگلیس وحشت میکرد از این مراسم عاشورا تا جایی که مجبور شد دستور داد به پلیس که تیراندازی کنند به این عزاداران امام حسین در جزایر کارائیب و برای مدتی این جلوگیری کردند استعمارگران انگلیس از این مراسم. ولی بعدها این مراسم به صورت خیلی بهتر برگزار شد و الان این مراسم حوسه، یعنی همین مراسم نخلی که از یزد رفته به هندوستان، از هندوستان رفته به جزایر کارائیب، این آنچنان عظمتی پیدا کرده که 40 روز طول میکشه تا اینکه این رو بسازن. حالا وسایل جدید آمده، یه خود زمانش کمتر شده، اما در شرق جزایر کارائیب بیشترین کسانی که این نخل رو درست میکنن که بهش میگن تنتجه یا حوسه، این توسط مسیحیان برگزار میشه. یعنی شده یکی از مراسم مسیحیان، بیشتر مسیحیان انجام میدن. در غرب بیشتر به دست مسلمان هاست، ولی در شرق به دست مسیحیان این مراسم انجام میگیره. میخوام عرض بکنم که خیال نکنید که این مراسم و این مجالس، این محافلی که ما میگیریم همینطوری میگذره و چیز محدودی هست. اینا گاهی وقت میبینید ثمرات بسیار وسیع و گستردهی پیدا میکنه و از این منطقه به مناطق دیگه میره و به صورتهای خیلی بهتر در میاد و میتوانه کمر دشمن و استعمار رو بشکنه. همچنان که الان این مراسم 40 واقعا کمر این دشمنان و استعمارگران رو داره خرد میکنه و واقعا هم این به زودی این آمریکا و اروپا و اسرائیل انشالله در حال سقوط هم. خب بعد عرایزم رو خاتمه میدم با دعای از صحیفه سجادیه از دعای مکارم الاخلاق. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان ما را به کامل ترین مراتب ایمان برسان، یقین من را بر ترین یقین قرار ده و نیت من را به بهترین نیت ها و عمل من را به بهترین اعمال منتهی بگردان. صلی الله علی محمد و آله.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی در باب ابعاد بین المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان بود که در حسینیه یزدی های تهران ایراد سخن داشتند. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
در بزرگ پت پت و
صرف جویی در مصرف
برد. امو بقی امروز ما این تکلیف اسپیلت هم روشن کردیم.
یه ذره دیگهش مونده ما در بزرگ پت پت.
توضیح داره؟
بله، یک کوچولو دیگه توضیح دادم.
بفهمید.
ما دمای آسایشی که تعریف کردیم بین 22 درجه تا 24 درجه سانتیگراد دمایی هستش که هم بدن ما داره شرایط رو میپذیره، یعنی نه گرمش میشه نه سردش میشه، و اون اسپلیت داره روی شرایط نرمال خودش داره میزان مصرف منطقی رو داره انجام میده، یعنی اینکه نه چند برابر مصرف طبیعی داره مصرف میکنه نه خیلی کمتر. ما هم بدن اون داره اون دمای آسایشش رو داره میگیره.
خب
ببین، اگر ما دمای کولر اسپلینت رو بذاریم روی 17 درجه سانتیگراد،
بله،
مصرف کولر گازی ما میشه، مصرف برق اون دستگاه میشه نزدیک 14 آمپر.
خب
اگر ما دمای اون کولر رو بذاریم روی 22 درجه تا 24 درجه سانتیگراد، مصرف برق اون دستگاه استیلیت میاد میشه 8 آمپر 7 آمپر.
خب
ما یکی بتونیم که این دما رو مدیریت بکنیم، من چرا باید بیام توی خونه لباس زیاد بپوشم بعد بیام استیلیت هم بزنم روی 17 درجه 15 آمپر 16 آمپر برق مصرف میکنه دیگه.
بله،
اما خب من میتونم لباس مناسب فصل گرما بپوشم، دمای کولر رو بزنم روی 22 درجه یا 24 درجه و اون دستگاه هم 7 آمپر برق مصرف کنه.
درسته،
این مصرف برقش نصف میشه.
بله،
خیلی انتخاب بهتریه.
آفرین مرسانه جان، گوش کردی امو برق؟
بله.
چی گفت؟ متوجه شدی مادر؟
بله.
دیگه از این بعد درست مصرف میکنی؟
بله.
یاد گرفتی؟
اگه میکردم
درست مصرف میکردی؟ دموها رو قشنگ فهمیدی امو چی گفت؟
بله.
خب رفتی خونه به مامانت هم بگی. آفرین امو برق. جان
مامان بزرگ پت پت
جانم،
میخواستم بگم که شما چرا به بعضی از چیزا میگیم پت پت؟
همه چی که روشنه داره پت پت میکنه دیگه مادر. الان چرا داری پت پت میکنی با من حرف زدی؟ پت 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 حرف میزنی بسه دیگه. آقا امو برقی
جانم،
این بچه دیگه خیلی داره پت پت میکنه به من ایراد میگیره، میگه تو چرا پت پتی؟ آقا ولش کن دیگه، بریم خداحافظ، کار نداری مادر.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم.
خدا حافظ برنامه
بعدی. خدا حافظ برنامه.
خدا حافظ بچه‌ها.
خدا حافظ. خدا حافظ.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز همراه. ساعت 22:29 هست. نکته ای که در بسیاری از برنامه هایی که برای صرفه‌جویی در مصرف برق از رسانه‌های مختلف منعکس میشه، مصرف نکردن نیست. همونطور که در این بخش صوتی هم شنیدید، درست مصرف کردن. امید که در این ایام به این مهم بیشتر توجه بکنیم در این ایام گرم سال.